بگوش 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 تا باشی آقا تا باشی هوشیار تا باشی بیدار بگوش
صدای ما را از زوریخ میشنوید.
دوستان گرامی، همونجور که خدمتون اعلام کردم گفتگو میکنیم با جناب محمد رضا روحانی که ایشون حقوقدان هستن، فعال سیاسی و در شورای ملی مقاومت فعالیت هم داشتن ایشون قبلا. درود بر شما جناب روحانی، صدای منو میشنوین؟
بله خانم، من سلام میکنم خدمت شما، صدای شما رو به خوبی میشنوم. تا من در یک منطقه کوهستانی هستم که هر لحظه این عرض کنم که انترنت حالتش عوض میشه. در هر حال فعلا مناسبه، در صدای شما رو به خوبی میشنوم.
بله، با سپاس فراوان از اینکه میدونم شما در جای دیگه هستین، مسافر هستین و دعوت ما رو به این گفتگو پذیرفتین. جناب روحانی، از جایی که شما حقوقدان هستید یک سوال حقوقی برای من پیش اومده بود، خواستم ببینم که از اونجایی که پول مردم ایران به عنوان ایران و رژیم ایران در کشورهای دیگه بلوکه شده، این پول متعلق به جمهوری اسلامی نیست، مال ایران و مردم ایرانه، چون رژیم جمهوری اسلامی رو مردم قبول ندارن و تصمیم گیری هایی که میکنه، هر کاری که کرده تصمیم خودش بوده، از مردم ایران نظر خواهی نکرده. از این نظر آیا راهی وجود داره برای اینکه این پول ها اقلن در یک صندوقی قرار داده بشه که بعد از سرنگونی جمهوری اسلامی به مردم ایران داده بشه، برای کشور ایران خرج بشه، یعنی برای مردم ایران خرج بشه؟ این یکی از منابع ملی ماست و نباید که کسان دیگه مردم رو مجازات بکنن به خاطر عملکردهای اشتباه جمهوری اسلامی و همینجور تحریم هم که الان تحمیل شده مردم ایران به خاطر سیاستهای غلط جمهوری اسلامی هستش و از مردم اینا نظرخواهی نکردند. میکروفون در اختیار شماست، بفرمایید لطفا.
خانم بزرگوار، شما من در مقابل یک پرسشی قرار میدین که ابتداعا بایستی به مبانی این پرسش بپردازید. مبناش عبارت از این است که عمل دولت آمریکا در توقیف اموال دولت دیگری خلاف مقررات بین المللی یک کار خودکامه است، هرچند در نتیجه فعلا به نفع مردم ایرانه، ولی به عنوان یک پرنسیپ حقوقی خب غیر قابل پذیرش اینجوری که نمیشه که همین کار رو در زمان ملی شدن صنعت نفت به یه شکل دیگری با مصدق کردن، یعنی اینکه تحریم کردن خرید نفت رو تا بتونن عرض کنن در امورات کشور ما دخالت بکنن و حکومت مورد نظر خودشونو بیارن سر کار، دولت رو گرسنه نگه داشته باشن. پس اول راجع به ملاک قضیه از نظر حقوقی صحبت کنیم. هرچند این دوتا شرط، دوتا شرایط تاریخی با همدیگه قابل انطباق نیست، ولی به هر حال ملاکش که مداخله دولت ها در امور کشورهای دیگر هست قابل بحثه. بنابراین چون مبتنی بر یک تصمیم عادلانه بین المللی نیست، از لحاظ حقوقی اعتبار و ارزشی نداره. اما درست این اموال دست متعلق به مردم ایرانه و نبایستی دست حکومتی قرار بگیره که صرف دستگاه‌های سرکوبیش میکنه و چوبه های دار رو 40 سال استش که به همین طریق با این پول ها تونسته اداره کنه، دستگاه بزرگ سرکوبیش رو اداره کنه. پس نتیجه هرچند مقدمتا عمل درستی نیست، ولی فعلا در نتیجه باعث تضعیف عملی آخوندها میشه. در نتیجهش میشه با هم صحبت بکنیم، جای بحث داره. و این فشارهایی که اینها میارند، من عرض کنم که پیش داوری نمی کنم، من داوری می کنم بر اساس تجربیاتی که در طی 40 سال گذشته داشتیم، دیدیم و میدونیم که این فشارها اسمش از فشار حداکثری برای این هستش که عرض کنم سوار آخوندها بشن و بتونن آخوندها رو رام کنن. برای اینها شرایطی که ما درش زندگی میکنیم اهمیتی نداره، نه غذای ما اهمیت داره نه داروی ما اهمیت داره. عرض کنم حضورتون که نه جان و مال و حیثیت و حقوق بشر برای اینا اهمیت داره، برای اینا اهمیت داره که بتونن آخوندها رو عرض کنم همراه خودشون بکنن. پس بنابراین همین فشاری که خوشبختانه باعث تضعیف آخوندها میشه، بدبختانه و در نتیجه ممکن است که وسیله سازش اینها با آخوندها بشه. یعنی این چیزی که امروز به نظر ما برای این روزها به طور تاکتیکی احتمالاً بهره‌هایی خواهد داشت، ممکنه تبدیل به یه سیلی بشه و همین مقدار حقوقی که مردم ایران حداقل روی کاغذ دارن همین انقدرم از بین بره. بنابراین تا زمانی که اراده عمومی مردم ایران، به خصوص ایرانیانی که ناگزیر شدن از میهنشون بیان بیرون، حالا چه اونهایی که مهاجر هستند میرن و میان و چه اونهایی که برای حفظ جانشون، برای حفظ عیشیتشون از اون کشور، از میهن خودشون، از خانواده خودشون، از شغلشون، از شهرشون، از دوستانشون جدا شدن و روزهای سیاه غربت رو میگذرونن، بسیاری از هموطنان ما در مقام عرض کنم کنایه میگن اون طرف آبی ها اینجوری نیست. اون طرف آبی ها شغلشون از دست دادن، میهنشون از دست دادن، فامیلاشون از دست دادن برای حفظ جانشون یا لااقل برای حفظ عرض کنم حداقل حقوقشون. حتی مهاجرینی که دستشون به دهنشون میرسه، پزشکن، مهندسن، نمیدونم صاحب کسب و کار و آسایش و اینها هستن، حتما ترجیح میدن که عرض کنم در میهن خودشون باشن، تو خاک خودشون باشن. به هر حال اولین باری هستش که ما در تاریخ ایران یه همچین مهاجرت عجیب و غریبی رو میبینیم. یکی دو بار دیگه احتمالا تو تاریخ اتفاق افتاده مهاجرت های عظیم، یکیش بعد از حمله اعراب بود، یکیشم بعد از حمله مغول ها بود. ولی خب ما کجا رفتیم؟ رفتیم هندوستان. عرض کنم حضورتون که رفتیم به کشورهای همسایه، نرفتیم 12,000 کیلومتری. این همسایه هم مثل خودمون آداب و رسوم و اصول تمدنی داشتن. در هر حال ایرانیانی که در خارج کشور هستن نیروی بسیار مهمی هستن از جهت نیروی مادیشون، نیروی معنویشون، و اینها امروز وظیفه‌ای که دارن این است که صدای مردم ایران رو منعکس کنن، نگذارن در این فشارها عرض کنم طرفین خامنه‌ای و عرض کنم که طرفین تجارتیش به یک تفاهمی برسن. این کار خیلی مهمیه. کار مهم ما این هستش که نگاه کنیم، که مراقبت کنیم که چنین بدبختی مجددا اتفاق نیفته. خب این برجام 5 سال عمر اینها رو زیاد کرد.
جناب روحانی ببخشید من صحبتتون رو قطع میکنم. در مورد این مسئله حقوقی، ببینین شما برای ترورهایی که رژیم در خارج از کشور انجام داده، اینها پول ایران رو بلوکه کردن، میلیون‌ها از پول ایران رو به خاطر خونبها دادن به این خانواده هایی که بهشون این خسارت وارد شده، و این پولی که اینها بلوکه میکنند و هر کاری دلشون میخواد باهاش میکنند، این مال مردم ایرانه. آیا بالاخره میشه که این پول به مردم ایران برگردونده بشه اگر که این رژیم دیگه بر سر قدرت نباشه؟ بفرمایید.
عرض کنم سوال شما دو تا وحش داره. یکیش احکامی هستش که در دادگاه‌های گوناگون علیه رژیم ایران صادر میشه و عملاً از اموال مردم ایران این احکام اجرا میشه. شما حتما توجه دارید که این 52 نفر آمریکایی رو که اینا 444 روز در ایران توی زندان نگه داشتن، دادگاه‌های آمریکا در مقابل هر روز زندان اینها 10,000 دلار برای اینها خسارت مادی در نظر گرفتن. 10,000 دلار هر روز ضرب در 444 ضرب در 52 53 ما دقیق رقمش یادم نیست. خب اینا پول شیر و خشک بچهای ماست، اینا پول عرض کردم حضورتون که پول داروی ماست، پول غذای ماست، پول گندمیه که بایستی بخریم مردم رو شکمشون رو سیر کنیم، پول عرض کنم حضورتون که کالاهای اساسیه، پول توسعه کشوره، پول فرهنگ کشوره. عملا این پولها غارت میشه، دلیلم داره. از نظر حقوقی یک دولت نمیاد خودشو به دادگاه دولت دیگری معرفی کنه. تنها جایی که به لحاظ حقوقی اعتبار و ارزش رسیدگی به دعاوی بین دوور رو داره دادگاه‌ها یا مراجع داوری هستش که صلاحیت اونها شناخته شده باشه، مثلا دادگاه بین المللی، دیوان بین المللی دادگستری لاهه، یا اینکه طرفین بیان بگن مثلا چه میدونم یه داور من انتخاب میکنم، یه داور شما انتخاب میکنی، اینا یه سردابر انتخاب میکنن، به اختلافات ما رسیدگی میکنن. یعنی در هر حال رضایت دولت برای صلاحیت مقام رسیدگی کننده یک امر واجبه که در این مسئله اتفاق نمیفته. و بعد هم هیچ دولتی از جمله دولت جمهوری اسلامی حاضر نمیشه که حاکمیت دادگاه آمریکایی رو بپذیره، برابر این دعاوی که توسط وکلای آمریکایی‌ها یا وکلای دیگران در جای گوناگون علیه آخوندها علیه جمهوری اسلامی برقرار میشه، عرض کنم بدون دفاع باقی میمونه. و چون بدون دفاع باقی مونده مدعی پاسخی نمیشنوه، قاضی بر اساس مطالبات اون و بر اساس تشخیص خودش، گاهی انصاف گاهی قوانین بین المللی، تصمیم میگیره حکم صادر میکنه. ما نمیتونیم راجع به این قبیل احکام یک اظهار نظر قاطعی بکنیم. اما در این که مثلا الان تا جایی که من اطلاع دارم حدود 80 میلیارد دلار پولهای ایران در کره جنوبی، هند، چین، احتمالاً انگلیس، فرانسه و بقیه کشورهای گوناگون به دلیل تحریمات آمریکایی‌ها، حتی توی چین، توی روسیه، اینها که رفقای آخوندام هستن جرأت نمی‌کنن این پولها رو به آخوندها بدن. حتی بعد از سرنگونی آخوندها هم اینها قطعاً جرأت نمی‌کنن، برای اینکه مقررات پولی جهانی و روابط حاکم بر اون طوری هستش که اینها اگر از این تحریم ها حمایت اطاعت نکنن ضربات خیلی زیادی میخورن و حاضر نیستن که این ضربات رو بپذیرن. اروپایی ها با همه یه نمیدونم کچخلقی هایی که در این مورد میکنن که به نظر من برای منافع خودشون هست و کاملا هم درسته با منافعشون تطبیق داره، اونها هم تا پای فداکاری برای آخوندها پیش نخواهند رفت که مثلا روابط تجارتی خودشون با کشور آمریکا عرض کنم که فدای منافع نعلین آقای خامنه ای بکنن. نه، این همچه اتفاقی نمیفته. پس بنابراین این اموال در تعلقش به مردم ایران شکی نیست. یک، دو، دولت بعد از آخوندها اگر مورد حمایت مردم ایران باشه دولت‌های دیگه نمیتونن از شناساییش خودداری کنن. سه، وقتی از شناساییش خودداری نکردن او وقت ناگزیر هستن که اموال مربوط به مردم ایران رو در اختیار دولتی که این مردم و این کشور رو نمایندگی میکنه قرار بدن. بنابراین اصولا از حیث پرنسیپ حرفایی که میزنید درسته، ولی مشکل اصلی ما این نیست که بعد از آخوندها چه اتفاقی میفته. مشکل اصلی ما امروزه.
بله و
امروز این اراده در اروپا و آمریکا ایجاد نشده که بیان به خامنه ای تکلیف کنن که این مردم دارو ندارن، که این مردم غذا ندارن، که این مردم شیر خشک برای بچه هاشون ندارن، این مردم به کالاهای اساسی احتیاج دارن، به غذای یکی از مهمترین نیازهای کشور در حدود 3 میلیارد دلار در سال ما بایستی برای گاو و گوسفند و مرغمون، شاید بیشتر از این رقم، از خارج کاه و نمیدونم جو و گندم وارد بکنیم، غذای حیوانات وارد کنیم، یعنی گنجشکای ما و نمیدونم مرغای ما و گاوا و ما و بزای ما نیازمند عرض کنم که واردات هستن. این که مرغ میگن هفته گذشته کسی برام گفت کیلو 60,000 تومان شده، منم توی مصاحبه گفتم چیلی 60,000 تومان، کسی تلفن زد که آقا نه 60,000 تومان نبود، 35,000 تومان بود، من امروز خریدم، که من به اون آقا اعتراض کردم که آقا تو گفتی 60,000 تومان گفتیم، حرفمون غلط در آمد، تو چرا همچه حرفی زدی؟ خب فلان کرد، من فراموش کردم که بگم که سینه مرغ کیلوی 60,000 تاست، نه همه جای مرغ. آره اون حرف اون یک دوست شما که به شما اعتراض کرده درسته، یعنی منظورم این هستش که در حالی که حقوق حداقل حقوق یه چیزی از حدود مثلا 1,200,000 تومان، این تکافوی غذا یک نفر رو در ماه نمیده، چه برسه به یک خانوار، چون حداقل دستمزد بر اساس نیازهای یک پدر یک مادر و عرض کنم حضورتون که 1.5 بچه، یعنی 3 نفر و 3.30 در ایران در نظر میگیرن، برای یکی از اینها کافی نیست این مقدار. بنابراین ما کشور در حال حاضر نیازمند واردات کالاهای اساسی، یعنی دارو، یعنی شیر خشک، یعنی گوشت، یعنی گندم، یعنی عرض کنم که لبنیات هست. و مثالش هم که زدم مثال غذای حیوانات رو عرض کنم که مرغ و گوسفند و بز و گاوه. بنابراین اون کاری رو که با مردم عراق کردن اینها نخواستن تا الان با ایرانیان بکنن. چرا؟ برای اینکه اینا هنوز امیدوارن که بتونن با خامنه ای سازش کنن، و الا برنامه شناخته شده نفت در برابر غذا وجود داره، تو حقوق بین الملل وجود داره. به صدام حسین گفتن مردم دارن از گرسنگی میمیرن، تو بذار که ما بهت اجازه میدیم نفت بفروشی، پولش رو بذار پیش ملل متحد، ملل متحد عرض کنم که غذا تهیه کنه برای مردم شما بفروشی.
من در سایت پیکنت دیده بودم دیروز که گفتگویی بود بین مهدی نصیری و محمد جواد ظریف. مهدی نصیری این سردبیر روزنامه کیهان بود بعد از انقلاب، قبل از شریعت مداری، و محمد جواد ظریف هم که وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی هست. گفتگویی که نامی کردن، آخرین سوالی که مهدی نصیری کرد، من اون سوال رو مطرح میکنم. مهدی نصیری به جواد ظریف میگفتش که ما در قانون فقه سیاسیمون، و البته اشاره کرد به رهبرشون و امامشون، گفته بوده اگر یک تصمیم گیری سران رژیم میگیرن و مردم با آن موافق نباشن، حتی 7,000,000 نفر هم اگر که موافق نباشن، نباید اون به تصویب برسه و اون قانون پیاده بشه. محمد جواد ظریف هم میگفتش که ما قدرتمونو نه از نیروی خارجی داریم و نه از اسلحه داریم، بلکه از نیروی مردم داریم، یعنی از حمایت مردمیم داریم. چون مردم ما رو میخوان، ما تونستیم الان قدرت داشته باشیم در منطقه، دیگران از ما بخوان بترسن، مثل عربستان سعودی و کشورهای عربی که الان سر کردن به طرف اسرائیل برن و همکاری با اسرائیل داشته باشن، چون از قدرت ما میترسن و قدرت ما هم از نیروی مردم گرفته میشه. و قبلا هم البته در یک مصاحبه با یک ژورنالیست خارجی گفته بود که اگر مردم ما رو نمیخواستن که 70% ما رأی نمیدادن، و اینا تصور میکنن که مردم خواهان اینا هستن. این جواد ظریف وقتی صحبت میکنه، تصویر از قیافش که میباره هیچی، من واقعا وقتی که میبینم داره صحبت میکنه فکر میکنم که اگه صدای من میشوه جواد ظریف بره سیبیلاشو بذاره بلندتر بکنه که این دهنش مقدار پوشیده بشه، که وقتی من اصلا صحبت کردن این رو نگاه میکنم میبینم داره ازش ریا میریزه و داره دروغ میگه. آیا فکر میکنی شما این نیروی مردمی رو اینا دارن که اون کشورهای دیگه رفتن با اسرائیل دارن همکاری میکنن؟
من فکر میکنم که بهترین کاری که میتونیم بکنیم این هستش که اینها رو در سطح بین المللی پرونده حقوق بشرشون نگاه کنیم. 67 بار اینها در نهادهای ملل متحد، در مجمع عمومی، در کمیسیون، در کمیته سوم، به دلیل تجاوز به حقوق مردم ایران محکوم شدن، و این یه رکورد تاریخی. علاوه بر این، مردمی که تو اون کشور زندگی میکنن با چشم خودشون چوبه های دار رو میبینن، میشنوند، محلشون رو میشناسن، مردمشون رو میشناسن. اون مردم حداقل به سفره های خودشون نگاه میکنن. خود ظریف بهتر از هر کسی میدونه چقدر دروغ میگه، ولی چاره ای نداره. چه دلیلی داره که همسایه ها از ما بترسن؟ مثلا چرا عراقی ها باید از ما بترسن؟ چرا عربستان سعودی؟ چرا اسرائیل؟ چرا بحرین؟ چرا کویت؟ چرا قطر؟ چرا امارات؟ اینا چرا باید از ما بترسن؟ ما چه تعارضی، منافع ملی ما با حیات دولت های همسایه داره؟ هیچ گونه تعارضی نداریم، برای اینکه ما با بسیاری از اینها اولا با مثلا مرزی نداریم، اختلاف مرزی نداریم. اولین چیزی که وجود داره معمولا تو واسه کشورهای معمولی، همین کشورهای تازه به دنیا آمده، عرض کنم حضورتون که اختلافات مرزی ما با این اختلافات مرزی نداریم، اختلافات عرض کنم سرزمینی دریایی نداریم، ما با اینها اختلاف اصلا در هیچ زمینه ما اختلاف نداریم. اختلاف خامنه ای و خمینی با بقیه کشورهای مسلمان نشین بر سر زعامت کشورهای مسلمان نشینه. اینها میخوان تو قانون اساسیشون نوشته اصلا احتیاجی نیست کسی به حرفهای ظریف گوش بکنه.
آخه نه، از اونجایی که شما به حقوقدان هستی میخوام ببینم در فقه سیاسی همچین چیزی گفته شده که اگر مردم موافق نبودن انجام نشه، پس چرا اینا هر کار دلشون میخواد میکنن؟ مردم اینا رو نمیخوان، یه رأی گیری بکنن از مردم ببینن که مردم متنفرن از اینا. یه رژیمیش که من فکر میکنم هیچ کشوری در دنیا مردم چقدر متنفر از رژیمش نیستن، چون فقط مسئله اقتصادی نیست در ایران، مسئله این که اصلا آزادی مردم ندارن، آزادی اجتماعیش هم ازشون گرفته شده. حالا در کشورهای دیگه اگر دیکتاتوری هست حداقل اینها آزادی اجتماعی دارن، ولی در ایران اینا برای ما تصمیم گیری میکنن در تمام سطوح زندگی. من فکر نمی کنم که هیچ کشوری مردمش اینقدر متنفر از رژیمش باشن. بفرمایید.
عرض کنم که من یه درس، یعنی توصیه خیلی ساده‌ای به هموطنان عزیزی که صدای منو میشنون می کنم. خواهش من اینه یه دفعه حوصله کنید، مثلا یه نیم ساعتی یه ساعتی وقت بگذارید قانون اساسی رژیم رو بخونید. توی مقدمه قانون اساسیش نوشته است میخوایم ملتی همکیش و همفکر ایجاد کنیم. همکیش و همفکر رو عرض کنم توی سربازخونه هم هیچ کس ایجاد نکرده. تو سربازخونه هم نمیگن که تو مسیحی هستی یا بهایی هستی یا شیعه هستی یا تو سنی هستی، میگن صبح ساعت مثلا 6 بیدار شو، کفشت باد بزن، تخت خوابت تمیز کن، صورت بشور، برو صبحانت بخور، بیا برو میدان مشق، یاد بگیر تیراندازی بکنی، یاد بگیر نمیدونم کشتی بگیری، یاد بگیر خودت قایم کنی، یاد بگیر توپ بزنی، تانک بزنی، نمیدونم درسای نظامی میدن. توی پادگان ها هم ملت همتیش و همفکر ایجاد نمی کنن تو قرن 21. اینا تو قرن 21 میخوان ملتی همتیش و همفکر ایجاد کنن. ملتی همتیش و همفکر رو حتی هیتلر اعلام نکرده، حتی موسولینی اعلام نکرده، بالاتر از فاشیزمه. اونا میگفتن که از منافع دولت، از منافع نژاد چی کنیم، نمیگفتن حتما بایستی نماز بکنیم، نمیگفتن حتما نباید نمیدونم گوشت خوک بخورید، نمیدونم نمیگفتن حتما بایستی چادرت سیاه باشه یا سفید باشه، لباست چی باشه. اصلا شما هم یادان که این صحبت میکنید، صحبت آزادی های عرض کنم که اجتماعی رو میکنید، میخوام خدمتتون عرض کنم که اولین حرکت بزرگ علیه خمینی 14-15 روز بعد از اینکه به قدرت رسید شروع شد، اونم توسط خانوم ها درست شد که خمینی گفته بود، خیلی هم مؤدبانه گفته بود که نمیدونم چادر خانوم ها رو مرتب کنید که دخترای ما، زنای ما، الان همه اونا مادر زنش مادر بزرگ شدن، از توی دانشگاه ها بلند شدن آمدن به طرف در تهران، آمدن به طرف کانون و وکلا، حرکت کردن، حرکت خود جوش کردن و یه حرکت عظیم اجتماعی کردن، اولین جرقه رو اونها زدن. فکر میکنم روز 8 مارس بودش که اینا آمدن به کانون و وکلا، و من خودم هم در اون روز احتمالا در کانون و وکلا کشیک بودم و آمدن برای اعتراض. اینها همه چیز مردم، نه تنها آزادی های سیاسی رو گرفتن، نه تنها آزادی سیاسی رو نگرفتن، اینها به مردم میگن چجوری باید لباس بپوشید، به مردم
بله آزادی اجتماعی مردم هم گرفتن، عدالت اجتماعی پیاده نشده، وضع اقتصادی هم به این صورت در اومده، هر تصمیمی که خواستن بگیرن اصلا رأی مردم اینجا ملاک نیست که همچین صحبتی میکنه طرف. و جواد ظریف با وقاحت میگه که ما تمام قدرتمون از نیروی مردمی داریم. جناب روحانی اگر اجازه بدین، همکار من جناب جواد صنم‌راد سوالی داشتن از شما، من به ایشون میکروفون رو وصل بکنم. جناب صنم‌راد میکروفون در اختیار شماست، بفرمایید.
با سلام بر شما و شنوندگان و همچنین تشکر از آقای محمد رضا روحانی. من حالا من نظر شما رو، البته شما خب آدمی هستین که به اصطلاح حرفاتون رو ما خیلی شنیدیم از رسانه‌های دیگه و خیلی خوشبختم که با شما در اینجا صحبت بکنیم و البته من نظر شما رو شنیدم راجع به سلطنت یا جمهوری و میدونم که شما به شدت جمهوری خواه هستین، ولیکن میخواستم نظر شما رو راجع به آینده ایران صحبت کنیم. یه خورده حالا گذشته که وضعیت جمهوری اسلامی اینها رو که میبینیم، ولیکن راجع به آینده نظر شما دقیقا راجع به پروژه هایی که الان هست در این رادیو تلویزیون های لندن، واشنگتن، لس آنجلس، اینها زیاد برای بازگرداندن نهاد سلطنت در ایران دارن مردم رو آماده میکنن و میگنم که خب حق با مردم، ما میایم یه رفراندوم میکنیم و اگه مردم سلطنت رو خواستن اون وقت به اصطلاح سلطنت برمیگرده. من میخواستم از لحاظ حقوقی که آیا این از لحاظ حقوقی اگه یه رفراندوم بکنن و اون رفراندوم برفرض به 51% رأی به بازگشت سلطنت بدن، آیا از نظر شما اون رفراندوم ارزش داره با توجه به اینکه این مسئله ای که میخواستم بگم که انقلابی که مردم ایران کردن با 98% مردم در اون رفراندوم به سلطنت نگفتن و انقلاب هم که میدونین انقلاب خیلی مردمی بود، بنابراین سلطنت در اونجا با یه درصد بالایی نگفتن، هایا میشه مثلا با یه رفراندوم اینایی که میخوان سلطنت رو برگردونن چون در اون صورت مثلا یه نهادی رو برمیگردونن که نسل های آینده ممکنه که باهاش درگیر بشن و با استبدادش و اون وقت اونا دیگه نمیتونن دیگه با یه رفراندوم اون رو بردارن. بفرمایید.
عرض کنم من اصولا خیلی معذرت میخوام از شما، اصولا با طرح این سوالات مخالفم. من تصورم عبارت از اینه که شکل حکومت، تعیین شکل حکومت مربوط است به شرایط بعد از سرنگونی. این حرفا که من میخوام رئیس جمهور بشم، اون یکی میگه من میخوام شاه بشم، یا اینا بیش از آن که به نفع آینده کشور ما باشه به نفع آخونده است. او آقا اونجا نشسته، خدا رم بنده نیست، اینا داره اینجا میگم من میخوام به شاه را بندازم، یکی میخواد رئیس جمهور را بندازه. عرض کنم حضورتون که سومی آمد و آنها را برد. مسئله عبارت از این هستش که این قبیل اشخاص که این حرفا رو میزنن، من نمیخوام بگم همشون سوء نیت دارن، نمیدونم همشون متوجه نیستن چی کار میکنن، من بلدم بگم، اما نتیجه کارهاشون در 40 سال گذشته همین تفرقی هستش که همین روزا مبتلاش هستیم، در حالی که خیلی از اینها میتونن همین تلاش ها رو به هم نزدیک بکنن علیه رژیم، نه در درون. چون ببین تو خارج کشور چقدر وقت رسانه ها صرف این میشه که تو میخوای شاد بشی یا میخوای رئیس جمهور بشی، تو میخوای چیکار بشی. خانه از پای بست ویران است، خواجه در فکر نقش ایوان است. اولین کار که باید بشه بایدی آخوندها برن، بعد هم بایدی شرایط دموکراتیکی باشه که دیگه مجلس خبرگان را نیفته. یعنی این که در این شرایط دموکراتیک مخالفین این رژیم با هم تفاهم بکنن که یک مجلس مؤسسان را بدن. فقط رفراندوم چه معنا داره؟ وایسی مردم راجع به حکومت آینده صحبت کنن، عرض کنن دلایل سقوط رژیم سابق رو بفهمند، اشتباهاتی که در این رژیم اتفاق افتاده و بسیاری از ما و بسیاری از مردم درش نقش داشتیم رو بفهمند و بعد مجلس هستش که تصمیم میگیره. رفراندوم شاید مثلا برای سوئیس خوب باشه، برای که این مردم سو میدونن این درخت رو بکنیم یا نکنیم، از بچگی توی محلاتشون تو میدانهاشون نشستن با هم دیگه گپ زدن و یاد گرفتن، 700 سال عادت کردن رأی بدن، رأی بگیرن و اینا. حالا مثلا راجع به یه قضیه که صحبت میکنن میشینن مطالعه میکنن، روزنامه ها میبیسن، تلویزیون حرف میزنن، مردم تو رفراندوم تصمیم میگیرن که چه کار بکنن. که مثلا فکر میکنن آخرین اینها در مورد مسئله پناهندگی بودش، خب مردم تصمیم گرفتن که خب با پناهنده را بدن یا را ندن. این محصول و برخوردهای فکری دموکراتیکه. شما توی جامعه ای که امام خمینی میگوید 35 میلیون، موقع جمعیت کشور 35 میلیون، 35 نفر میلیون بگویند نه من میگویم آری، عرض کنم که نمیتونید کلمه رفراندوم رو مثل سوئیس به کار. رفراندوم خیلی خوبه، برای سوئیس خوبه، ولی مثلا همین کارهایی که برخلاف قانون اساسی پادشاه سابق ایران کرد با رفراندوم کرد، ولی اون حق رفراندوم نداشت. پادشاه حق دخالت در امور کشور رو نداشت. خودش بدبخت کرد، ملت هم بدبخت کرد. همه احزاب رو بست، مساجد رو باز کرد. 50,000 تا مسجد داشتیم، یه دونه حزب نداشتیم. چرا؟ برای اینکه آقا میتونست رفراندوم بکنه، بعدم میتونست اعلام بکنه 99% رأی داد. بنابراین ما تجربه های شکست خورده گذشته رو نمیتونیم مجدداً با بهانه های اینکه رفراندوم مردم تصمیم میگیرن، چه اونم مردم تصمیم میگیرن، مردم عرض کنم که فردا صبح یک یاغی هم که پیدا بشه بتونه آخوند رو بندازه از کار کنار، یا یه دونه از همین پاسدارا بتونه آخوند رو بندازه از کار کنار، مردم پشتش جمع میشه. بنابراین حق هم دارن از بین بد و بدتر بد رو انتخاب کنن. دقت کردیم یه امر طبیعی هستش که بنابراین من تصور نمی کنم که اولا طرح این قبیل مسائل اصلا ضرورتی داشته باشه. چه ضرورتی داره؟ شما یه نمیدونم زمینی در تصرف دیگری میگید من میخوام برم توش ساختمون درست کنم، بهتره که این به شکل ویلا باشه یا به شکل آپارتمان باشه. زمینه دست کس دیگه است. حالا اینجای شما معمار انتخاب بکنه، بهترین حقوقدان انتخاب بکنه، بهترین نمیدونم دکوراتور انتخاب بکنه، کاراتو انجام بده، اینا ساختم زمین دست کس دیگه است، شما زمین دست شما نیست راجع به سرنوشتش دست میگیری. بنابراین من بدون این که بخوام جسارتی بکنم به این قبیل اشخاص، خودم فکر میکنم که رفتن به طرف این مقولات یعنی فراموش کردن میدان اصلی مبارزه برای سرنگونی این رژیم و ایجاد یه دولت موقتی که حداقل حقوق مردم رو رعایت کنه که مردم بتونن شکل حکومت بعدی رو انتخاب بکنن.
بله با عزتون. پس من یه سوال دوم، چون که شما البته یه مدتی در کنار مجاهدین خلق بودین، البته الان کنار اومدین، ولی میخواستم موضعتون رو الان راجع به مجاهدین بپرسم که اختلاف شما الان با موضع مجاهدین چیه؟
ببینید ما هیچ وقت اختلافات شخصی، لااقل من تا جایی که میدونم آقای دکتر وسیم، آقای یغمایی، آقای مصداقی هیچ اختلافات شخصی نداشتیم. یعنی من که واقعا وایسی بگم من هم که هیچ وقت هیچ گونه چه میدونم جسارتی نسبت به شخص من در طی سالیان درازی که بخشیش و همکاری رسمی داشتیم، بخشیش و من از اینا حمایت میکرد. فراموش نکنید که من از طرف مجاهدین برای مجلس خبرگان در ایران کاندیدا شدم. اصلا اینا رو من نمیشناختم اینا کی هستن، و از مازندران کاندیدا شدم، ولی من به اینا گفتم آقا من خبره اسلامی نیستم، به چنین مجلسی نمیرم. بنابراین از اون زمان تا روزی که ما با اینا خداحافظی کردیم، از اون زمان میگم بعدش همین سعادتی رو که گرفتن، من در کنفرانس حقوقدانان در مسکو، خود اینا هم نوشتن که عرض کنم در اونجا با حقوقدانان جهان جلسه تشکیل دادیم برای سعادتی که نجاتش بدیم از دست آخوندان. تا روزی که همین آقای رجوی و آقای بنی‌صدر آمدن پاریس، فکر میکنم از اولین آدم هایی که مطلع شد من بودم، و از اون لحظه من از اینا حمایت کردم در جاهای گوناگون، با همه انتقاداتی که داشتم حمایت میکردم، ولی ما اختلاف شخصی نداشتیم. ما با آقای رجوی میگفتیم که اتکا به تشکیلات حدی داره، بایستی متکی بشید به اراده مردم. ایشون به قول فکر میکنه، همزمان این فکر میکنه که اگه تشکیلات نباشه اراده مردم هیچ معنایی نداره. البته تشکیلات حتما لازمه، اما اساس تشکیلات بایستی انطباق با اراده مردم باشه، و چنین مشکلی رو با اینا داشتیم، هنوزم داریم. من دشمنی خاص و اختلاف خاصی اینا با هیچ کنون حد فوش میدم، نمیدونم هر کاری دهشون بخواد میکنم، ولی در شأن من نیست اولا مثل اینا عمل بکنم، و ثانیا اینها از هموطنان ما هستند، بخشای بزرگی از اینها تلاشای زیادی کردند و بایستی راه برای همه ایرانیان باز باشه، برای همه ایرانیان، همه ایرانیانی که مرتکب جرمی نشدن یا حتی اشتباهات زیادی هم کردن بایستی در این مبارزه باشن. مگه ما میتونیم عرض کنم حضورتون فکر دموکراتیک داشته باشیم؟ مثلا فردا بریم در ایران 40 ساله که اونجا حکومت هست، دولت هست، بیایم مثلا تمام دستگاه دولتی رو بخوایم تصفیه کنیم؟ و اینا برادر منم، خواهر شما، نمیدونم دختر خاله و اینجی هستن، هموطنان ما هستن، کار کردن. یا مثلا چه میدونم فلان پاسبان فلان سرگذر رو که فلان جلی رو کار حکومت رو ناچار شده عمل بکنه رو ما مورد انتقام قرار بدیم، مورد تصفیه قرار بدیم. بنابراین باید با روحی، با علو طبع، با بزرگواری نسبت به هم دیگه با رحم، با دوستی رفتار بکنیم و از جمله اشخاصی که بایستی از این روابط استفاده بکنن هم خودشون و هم هموطنانشون مجاهدین هستن. و الا اختلافاتی که ما با هم من لااقل با اینها داشتم اختلاف شخصی نبود، الان هم نیست. این همه فحاشی، این همه
لحاظ سیاسی شما اختلافی باهاشون ندارید؟ یعنی اینکه اینها از در مبارزه‌ای که الان بین جمهوری اسلامی هست و آمریکا و اسرائیل، اینا میرن در کنار آمریکا و اسرائیل قرار میگیرن، شما به این یاد مثلا در کنار جان بولتون و رودی جولیانی قرار میگیرن، شما از این لحاظ اشکالی براشون ندارین؟
ببینید، منو میخواد بکشونید به جایی که من دارم نمیخواد برم. من در مورد این قبیل قضایا احتیاجی نیستش که الان وقت شما رو بگیرم. همین هفته گذشته راجع به این مسائل صحبت کردم، هفته قبلش صحبت کردم، شاید مثلا بیش از 300 مصاحبه در مورد این کسافتکاری ها و نزدیکی به آدم های مثل جان بولتون، مثل جولیانی کردم. و ولی من نمیفهمم که ما مثلا چه اختلاف عجیب و غریب با کشور اسرائیل داریم. ما مگه با اسرائیل مرز داریم؟ چرا باید با اسرائیل چه میدونم دشمنی داشته باشیم؟ چرا باید با عربستان سعودی دشمنی داشته باشیم؟ مگه ما مشکلی داریم با عربستان سعودی؟ ما منافع مشترک با بسیاری از این ملل داریم. در مورد اون چیزهایی که شما الان میگید، من قبلا بارها صحبت کردم، فکر میکنم وقت شما گرفته میشه، وقت مردم گرفته میشه که راجع به تاکتیک های مجاهدین در روابط بین المللیشون صحبت بکنیم. برای اینکه این روابط بین المللی از جهت کمی بسیار اهمیت داره، بسیار اهمیت، اما از نظر کیفی هیچه. یعنی هیچ تأثیری در مبارزات مردم ایران نداره. آره، نگاه کنید، 10,000 تا نماینده مجلس از اینا حمایت کردن، نمیدونم 20,000 تا پارلمانترها از اینا حمایت کردن، رفتن کاغذ ها دادن که مردم ما رو میکشن. ببخشید، بفرمایید شما، من بگوشم.
بله، به هر حال مثل که جناب سرمراد سوالشون تمام شد با شما و ما هم داریم به پایان برنامه‌مون نزدیک میشیم. اگر که نکته پایانی دارید برای این که برای شنوندگان بیان کنید بفرمایید، در غیر صورت با شما خداحافظی میکنیم.
من تنها چیزی که آرزو دارم در این روزها به گوش هموطنانمون برسونم، به خصوص به گوش اشخاصی که با این رژیم مرزبندی دارن، دشمن این رژیم هستن، این استش که اختلافاتی که ما داریم همه سر جاش، ولی دشمن اصلی در مقابل ما رژیم جنایتکاری هستش که نه تنها ایران رو، همه منطقه رو، صلح و امنیت بین المللی رو تهدید میکنه، تهدید اصلی است. ما با جهان علیه آخوندها به ویژه با هموطنانمون بایستی متحد باشیم. عرضی ندارم، خوشحال شدم صدای شما و آقای سمنراد رو شنیدم و موفق باشید. خدا حافظ
شما. با سپاس از شما که امروز وقتون در اختیار ما قرار دادید جناب روحانی، و تا فرصت دیگر روز خوب براتون آرزو میکنم. بدرود.
ممنونم، خداحافظ.